ساعت 19 به وقت ایران. سلام، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 16 آذر سال 1391 برابر با 6 دسامبر 2012 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم. از همکارم جمشید زند.
با سلام. ساعتی پیش هواداران محمد مرسی از محوطه کاخ ریاست جمهوری خارج شدند و گروهی از مخالفان او هم در 300 متری کاخ و در پشت سیم‌های خاردار و تانک‌های ارتش مصر مستقر شدند. ارتش مصر به مخالفان و طرفداران محمد مرسی تا ساعت 15 به وقت محلی فرصت داده بود تا محوطه کاخ ریاست جمهوری را ترک کنند. از سوی دیگر ناوی پلای، کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای خواهان محافظت دولت از تظاهرات صلح‌آمیز معترضین مصری شد. در بیانیه خانم پلای از دولت مصر خواسته شده کسانی را که اعمال خشونت‌آمیز را تشویق می‌کنند، از جمله سیاستمداران را محاکمه کنند. ناوی پلای تأکید کرده که مردم حق دارند به صورت صلح‌آمیز دست به اعتراض بزنند، نه اینکه به خاطر استفاده از این حقشان کشته و زخمی شوند. معاون وزارت خارجه سوریه میگوید ارتش از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم خود استفاده نخواهد کرد. روز پنجشنبه فیضل مقداد گزارش‌ها و هشدارها درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی را زمینه‌سازی کشورهای غربی برای اشغال سوریه خواند و گفت سوریه برای بار دهم و صدم تأکید می‌کند که اگر ما چنین سلاح‌هایی داشتیم از آنها علیه مردم استفاده نمی‌شد. در همین حال شبکه خبری NBC آمریکا به نقل از مقامات دولتی گزارش داده است که ارتش سوریه در انتظار دستور بشار اسد برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. در 59 سالگرد 16 آذر روز دانشجو، سه گروه حقوق بشری و شیرین عبادی با صدور بیانیه مشترکی خطاب به مسئولان ایران خواهان پایان سرکوب دانشجویان شدند. سازمان عفو بین‌الملل، شورای دفاع از حق تحصیل و گروه عدالت برای ایران به همراه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در این بیانیه خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دانشجویان زندانی شدند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی هر گونه استخدام دولتی تا پایان بودجه سال جاری را ممنوع اعلام کرد. خبرگزاری اینا به نقل از این بخشنامه نوشته است که هر گونه تبدیل وضعیت استخدام که بار مالی ناشی از آن قبلا در سقف تخصیص اعتبار اعلامی تا پایان سال 91 پیش بینی نشده و مواردی که در لایحه بودجه سال 92 محاسبه و تصویب نمی شود در حکم تعهد زاید محسوب می شود. طبق این بخشنامه تحمیل هر گونه کسری بودجه به دولت غیر قابل پذیرش است. به گزارش خبرگزاری اینا، پیش از این دولت اعلام کرده بود محدودیت به وجود آمده برای استخدام‌های دولتی برداشته خواهد شد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعداد کشته شدگان در زمین لرزه شب گذشته در استان خراسان جنوبی را 6 نفر اعلام کرده و گفته است در این حادثه 23 نفر هم مجروح شدند. پیشتر اعلام شده بود که در پی این زمین لرزه 8 نفر کشته شدند. به گفته حسن قدمی، عملیات جستجو، ارزیابی و اسکان اضطراری زلزله زدگان ساعت 3 بامداد پنجشنبه به پایان رسید.
با تشکر از همکارم جمشید زند. اما در همونطور که در اخبار هم شنیدید، درگیری ها بین موافقان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در اطراف کاخ ریاست جمهوری در قاهره ادامه داره. در همین رابطه همکارم روی خط تلفن با ماست، ایلیا جزایری از منطقه. سلام ایلیا، صدای منو میشنوید؟
بله نوشه، سلام به تو و به همه شنونده‌های رادیو فردا.
ایلیا، اولین سوال این که از آخرین وضعیت‌ها در مصر بگو. مصر که امروز قرار بود یه سری تانک مستقر بشه اطراف کاخ ریاست جمهوری و اینکه به هر حال این درگیری‌ها آخرین کشته‌ها و مجروحانش چقدره؟
درسته نوشین بعد از یک شب خونین در قاهره و اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر که در این درگیری ها دست کم 5 نفر کشته و 660 نفر زخمی شدن، امروز نیروهای گارد ریاست جمهوری اطراف کاخ مستقر شدند، مانع ایجاد کردند توسط سیم خاردار و ابزارالات دیگه که بیشتر آهنی و سیمانی هستند، برای اینکه معترضان نتونن بیشتر نزدیک بشن به محوطه کاخ. ارتش هم از همه خواست که محوطه کاخ رو ترک کنن. هواداران گروه اخوان مسلمین یعنی طرفداران آقای محمد مرسی رئیس جمهور مصر محوطه کاخ رو ترک کردن و به نظر میرسه الان یک آرامش نسبی برقرار هست در قاهره پایتخت مصر.
ایلیا، قرار هستش که در مقابل با این داستان اپوزیسیون مصر رو چه برنامه ای داره؟
یکی این که قرار هست فردا یک تظاهرات بزرگی برگزار بشه بنابر اعلامی که دو روز پیش داشت اپوزیسیون مصر. این تظاهرات اسمش هست کارت قرمز، به عنوان آخرین فرصت برای محمد مرسی تا از تصمیمات اخیر خودش و همچنین برگزاری همه پرسی بر سر پیشنویس قانون اساسی صرف نظر کنه. همین امشب سه راهپیمایی به طور مسالمت‌آمیز در حال حرکت هست به سمت کاخ ریاست جمهوری. به نظر میشه که قصد تحصن دارن اپوزیسیون، نیروهای اپوزیسیون در اطراف کاخ ریاست جمهوری. الان یکم شعارها از درخواست از مرسی برای صرف نظر از تصمیماتش فراتر رفته و به سرنگونی نظام یا دست کم دولت محمد مرسی کشیده شده. الازهر برای اولین بار به صف معترضان پیوست و خواستار اون شد که محمد مرسی فرمان اخیر خودش و همچنین همه پرسی قانون اساسی رو لغو کنه و الان سران اپوزیسیون تا یک ساعت دیگه قرار هست تشکیل جلسه بدن و بعد نوازه خودشون رو اعلام کنن.
در برابر اینها واکنش خود محمد مرسی چی هستش؟
نوشین تا کمتر از نیم ساعت دیگه محمد مرسی قرار هست سخنرانی کنه. وزیر دادگستری مصر اعلام کرد که محمد مرسی در این سخنرانی هم قرار هست درباره دلایل این اختلاف ها حرف بزنه، هم اونها رو برچینه، این دلایل رو از میان برداره. حالا چه صحبتی خواهد کرد محمد مرسی معلوم نیست، منتظر هستیم تا ساعت 6 به وقت محلی قاهره. البته مرسی با برخی از سران سیاسی و نظامی دیدار داشت، از جمله وزیر دفاع، نخست وزیر، وزیر دادگستری و وزیر کشور.
با تشکر از همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. سازمان عفو بین الملل به همراه چند سازمان دیگر خواهان آزادی دانشجویان زندانی و لغو محدودیت تحصیلی در ایران شدند. جزئیات این گزارش را در همین بخش خواهید شنید. مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق در فرانسه خواستار جدی گرفته شدن گروهش به عنوان نیروی برای استقرار دموکراسی در ایران شده. جوانب این موضوع را در گزارشی سنجیده ایم.
مجاهدین در لابیگری و در پیدا کردن افرادی در نهادهای قدرت یا نهادهای مهم بین المللی خب خیلی مهارت دارن.
یکی از مسئولان سیما فیلم در پیوند با اعتراضات به فیلم یک خانواده محترم از سمتش استعفا کرده. در این باره بیشتر خواهید شنید.
پردم الان سه هفته است دارم میرم، شما امروز به من میگی من نقص مدرک دارم؟
خدا وکیلی نمیدونم چرا همه شمایی که برمیگردید فکر میکنید اینجا بیقانونیه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. به گزارش خبرگزاری رویترز، مریم رجوی یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت روز چهارشنبه در مقابل کمیته ایران مجلس شورای فرانسه گفت اکنون زمان آن فرا رسیده که گروه او به عنوان نیروی برای استقرار دموکراسی در ایران جدی گرفته شود. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مریم رجوی که به دعوت کمیته ایران مجلس شورای فرانسه در کنفرانس این کمیته سخن می گفت، خواستار حمایت کشورهای غربی از گروه خود در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایران شد. بر اساس این گزارش، مریم رجوی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را گامی مثبت دانست، اما افزود این تحریم‌ها زمانی مؤثر خواهد بود که غرب سیاست خود را در قبال اپوزیسیون ایران تغییر دهد. خبرگزاری رویترز افزوده است که وزارت خارجه آمریکا در ماه سپتامبر گذشته نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. رویترز افزوده است دولت فرانسه با سازمان مجاهدین خلق تماس رسمی ندارد. حضور مریم رجوی در یک کنفرانس مجلس شورای ملی فرانسه میتواند به معنای چرخشی در سیاست‌های دولت فرانسه در قبال این سازمان تلقی شود. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
نه، به نظر من نمیشه این برداشت رو کرد، به این جهت که اساساً فرانسه خیلی خوب سازمان مجاهدین و عملکردش، روابط درونیش و رهبریش و رابطه‌شو با عراق خیلی خوب می‌شناسه، برای اینکه مجاهدین تعداد زیادشون در فرانسه بعد جمله خانم رجوی سالها در فرانسه بودن یا هستند، و بنابراین در حقیقت برای فرانسه ماهیت و عملکرد سازمان مجاهدین خلق کاملا روشن هست. این ابتکار در حقیقت یه ابتکار محلی هست، یه ابتکار یه تعدادی از نمایندگان هست که تحت تاثیر مجاهدین هستن، تحت تاثیر تبلیغات مجاهدین هستن. همونجوری که می‌دونید مجاهدین در لابیگری و در پیدا کردن افرادی در نهادهای قدرت یا نهادهای مهم بین‌المللی خب خیلی مهارت دارن.
به گزارش رویترز، در کنفرانس پارلمان فرانسه، پاتریک کندی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات نیز حضور داشت. وی در این جلسه گفت از دوستان فرانسوی خود می‌خواهد سازمان مجاهدین خلق و مریم رجوی را به عنوان اپوزیسیون ایران به رسمیت بشناسند، زیرا وی خواستار برقراری دموکراسی و حقوق بشر در ایران است. حمایت برخی از شخصیت‌های سیاسی آمریکا از سازمان مجاهدین خلق چه معنایی در بر دارد؟ علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا:
این حمایت‌ها از قبل هم بوده. بنا به گزارش‌هایی که نیویورک تایمز منتشر کرده، عمده این حمایت‌ها در قبال دریافت وجوهاتی بوده که از سوی سازمان به عنوان حق و زحمه سخنرانی پرداخت می شده، مبالغ 20، 40، 100 هزار دلار بابت سخنرانی های اینها یا حضور در حمایش های سازمان مجاهدین پرداخت شده، که در موقع نیویورک تایمز خاطرنشان کرده بود که وزارت خزانه داره آمریکا در مورد منابع این پول ها داره بررسی می کنه. در نتیجه بیش از اینی که این معطوف باشه به سیاست های مربوط به دولت آمریکا، مربوط به افراد و گروه‌های بیرون سازمان تصمیم گیری آمریکا و با توجه به شناختی که در مورد تصمیم گیری در کاخ سفید وجود داره، من بعید می‌دونم که سیاست آمریکا به سمت اینها چرخش پیدا کنه، چون به دلایل مختلفی که هست. نکته اولی که هست، وزارت خارجه آمریکا معتقده که اینها نفوذ و پایگاه گسترده در ایران ندارن، برخلاف موارد لیبی و سوریه که به هر حال اونها مناطقی را آزاد کردن و علاوه اجتماعی دایره نفوذ داشتن. نکته دوم این که ساختار ایدئولوژیک و تشکیلاتی اونها هنوز غیر دموکراتیکه، هنوز علامت سلاح بالای سر آرمشون هست و همچنین رهبر اونها معلوم نیست کجا هست. یعنی یک سازمانی میخواد دموکراتیکی مقابله کنه، هنوز اطلاعاتی در مورد موقعیت رهبرش به مخاطبان خودش نمیده. سازمان گفتار سیاسی که سازمان تولید میکنه فقط در شعار بحث دموکراسی مطرح میکنه، در عمل سازمان نه سیاست های گذشته خودش رو نقد کرده و نه حتی حاضر الان با گروه های دیگه اپوزیسیون در یک جلسه بحث و گفتگو شرکت کنه. نکته چهارم هم مسئله ایدئولوژیک بودن سازمانه. این سازمان مقابله با امپریالیسم رو به عنوان شاخص رسیدن به جاده تکامل میدونست. موضع سیاسی نداشت سازمان، بلکه موضع ایدئولوژیک داشت و الان معلوم نیست که این مقابله با امپریالیسم رو چجوری کنار گذاشته بدون اینکه در ایدئولوژیش این تغییر رو نشون بده، و دستورات ایدئولوژیکی که سازمان میده چنین دستورهایی در قرن 21 حداقل از لحاظ تصمیم گیرندگان سیاست خارجه آمریکا مواضع ایدئولوژیک و فرقه‌ای است که خوب نسبتی با دموکراسی نداره.
به گزارش رویترز، شخصیت‌های دیگر آمریکایی که طرفدار خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی بودند، عبارتند از جیمز وولسی، رئیس پیشین سازمان CIA و لوئیس فریه، رئیس پیشین FBI.
گزارش حمیده فاطمی را می‌شنیدید. سازمان عفو بین الملل همراه با 3 سازمان دیگر مدافع حقوق بشر و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به مناسبت 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران در بیانیه ای مشترک خواهان آزادی دانشجویان زندانی و همچنین لغو هر گونه محدودیت تحصیلی شدند. در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده به سرکوب دانشجویان پایان بده و همه اونهایی رو که به خاطر فعالیت صلح‌آمیزشون به زندان انداخته فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنه. بیشتر بشنویم از بکداش خمسه‌پور.
در بیانیه‌ای که در وبسایت عفو بین الملل منتشر شده است، سازمان عفو بین الملل به اتفاق 2 سازمان دیگر مدافع حقوق بشر، شورای دفاع از حق تحصیل، سازمان عدالت برای ایران و همچنین شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی، با اشاره به حبس 10 دانشجو در زندان‌ها، به این بازداشت‌ها که به نوشته این بیانیه تنها به دلیل استفاده از حق آزادی بیان صورت گرفته است، اعتراض کردند. شورای دفاع از حق تحصیل تشکلی است که گروهی از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره‌دار ایران در سال 1386 تشکیل دادند و سازمان عدالت برای ایران نیز در سال 1389 با هدف شناسایی ناقضان حقوق بشر در ایران تأسیس شده است. شادی صدر از مؤسسین سازمان عدالت برای ایران در گفتگو با رادیو فردا اهمیت صدور این بیانیه را چنین شرح می‌دهد:
روز دانشجو بهانه و فرصتی بود برای ما که مسائلی رو که دانشجویان در ایران باهاش دست به گریبانن و نقض حقوق دانشجویان رو بتونیم به این بهانه یک بار دیگه توجه جامعه بین‌المللی رو بهش جلب کنیم و تو فضایی که خیلی مسائل حقوق بشر ایران به طور پررنگ مطرح نمیشه، طرح این بیانیه، انتشار این بیانیه شاید یک کمکی باشه برای اینکه صدای دانشجویان و مسائل اونا، چه دانشجویان زندانی، چه دانشجویان ستاره‌دار، چه دانشجویان محروم از تحصیل و چه مسئله سهمیه بندی جنسیتی و تبعیض جنسیتی در دانشگاه که امسال به شکل خیلی شدیدی اعمال شده مطرح بشه.
در این بیانیه مدافعان حقوق بشر به بازداشت اخیر 4 دانشجو، نسیم سلطان بگی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، رشید اسماعیل، عضو ادوار تحکیم وحدت، لوا خانجانی، دانشجوی بهایی و عباس خسروی فارسانی، دانشجوی رشته دکترا در اصفهان اشاره شده است. طبق این بیانیه، نسیم سلطان بگی، فعال حقوق زنان، روز 22 مهر ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع تبانی علیه امنیت داخلی به 3 حبس و رشید اسماعیلی، دانشجوی ستاره‌دار در اصفهان به اتهام توهین به رهبر به 18 ماه زندان محکوم شدند. لوا خانجانی که به تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه امنیت داخلی و اخلال در نظم عمومی به 2 حبس محکوم شده، روز 4 شهریور ماه برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شده است و عباس خسروی فارسانی به دلیل نوشتن کتاب و همچنین مطلبی انتقادی در مورد جمهوری اسلامی در وبلاگ شخصی خود اول تیر ماه بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده است. این سازمان‌های مدافع حقوق بشر همراه شیرین عبادی در این بیانیه همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دانشجویان زندانی چون مجید دوری، بهاره هدایت، مجید توکلی و ضیاءالدین نبوی شدند. شادی صدر، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر در بریتانیا، تأثیر و کارگزاری این بیانیه مدافعان حقوق بشر بر وضعیت موجود در ایران را چنین بازگو می‌کند:
آگاهگری و اطلاع‌رسانی در سطح بین‌المللی کمک خواهد کرد به اینکه دولت ایران نتونه که اون فشاری رو که خودش میخواد به جامعه مدنی وارد کنه و در این حال کمک میکنه که صدای جامعه مدنی ایران در عرصه بین‌المللی شنیده بشه و ما نباید فکر کنیم که اینها بی تأثیره. به دلیل اینکه مثلا در مورد بحث تبعیض جنسیتی در دانشگاه ها ما دیدیم که فشار بین‌المللی که وارد اومد و اعتراضاتی که شد چه در داخل ایران و چه در خارج ایران باعث شد که تا حدودی دولت ایران عقب نشینی کنه راستن سال تحصیلی و همین الان هم ما میبینیم که دولت ایران با وجودی که همواره وانمود میکنه که فشارهای بین‌المللی هیچ تأثیری روش نداره، در موارد متعددی ناراحتی خودش رو از این که در عرصه بین‌المللی به عنوان یک ناقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف شناخته میشه ابراز کرد.
تهیه کنندگان این بیانیه در این حال به ستاره دار کردن دانشجویان اعتراض کرده و بر حق تحصیل برای هر فردی فارغ از جنسیت، باور دینی و سیاسی آنها تأکید کردند. این بیانیه با اشاره به عضویت ایران در دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرده که نبود حق برابر تحصیل برای همگان و محدود کردن آزادی بیان نقض حقوق بشر به شمار می رود و خواستار پایبندی مراجع مسئول به تعهدات بین المللی ایران شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید درباره بیانیه سازمان عفو بین الملل همراه سه سازمان دیگر و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به مناسبت 16 آذر در ایران.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
خب بعد از گزارشی که درباره بیانیه سازمان عفو بین‌الملل شنیدین بپردازیم به دنیای سینما در ایران. در ادامه حاشیه‌های پیرامونی سینمای ایران که این روزها به اوج رسیده، یکی از مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران مجبور به استعفا شده. استعفایی که به ساخت فیلم یک خانواده محترم مربوط میشه. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
اعتراض‌ها به فیلم یک خانواده محترم اولین قربانی را گرفت. حسین رحیمزاده مدیر گروه انقلاب و دفاع مقدس سیما فیلم عصر روز چهارشنبه از سمتش استعفا داد. آقای رحیمزاده مسئول گروهی در سیما فیلم بود که طرح ساخت فیلم یک خانواده محترم در آن تصویب شده بود. سیما فیلم از نهادهای زیرمجموعه رادیو و تلویزیون دولتی ایران محسوب می شود که به ساخت فیلم و سریال برای پخش از تلویزیون می پردازد. فیلم یک خانواده محترم نیز به نوعی از محصولات این نهاد محسوب می شود، هرچند که مدیران سیما فیلم پس از فیلم برداری و تدوین نسخه اولیه از ادامه تولید آن انصراف دادند. خبرگزاری فارس در گزارشی که از استعفای آقای رحیمزاده منتشر کرده نوشته که حسن اسلامی مهر مدیرعامل سیما فیلم نیز از یک هفته پیش استعفایش را نوشته، اما تاکنون با آن موافقت نشده است. یک خانواده محترم، فیلمی که این روزها در کنار من مادر هستم به عنوان آثار اصلی مورد اشاره منتقدان سینمای ایران نامش بر زبان هاست، داستان استاد دانشگاهی است که از فرانسه پس از سالها به ایران باز می‌گردد، اما او که برادرش در زمان جنگ ایران و عراق کشته شده، اسیر مناسبات پیچیده ی افراد پرنفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران برای تصاحب ارثیه‌اش می‌شود.
من سه هفته است دارم میرم میام، شما امروز به من میگی من نقص مدرک دارم؟
خدا وکیلی نمیدونم چرا همین شمایی که برمیگردید فکر میکنید اینجا بی‌قانونیه.
این فیلم نخستین بار در دوره پیش جشنواره کن به نمایش درآمد و از همان زمان مورد انتقاد مسئولان سینمایی قرار گرفت. آنها میگویند این فیلم با مجوز سیما فیلم و خارج از مناسبات دریافت مجوز از وزارت ارشاد ساخته شده و مسئولان تلویزیون باید پاسخگوی آن باشند.
سلام زهره، خوبی؟
الحمدلله، شما خوبی؟
بچه های خوبی داری، قدرشون رو بدون.
خدا از گناهشون بگذره.
بابا جون رفت، منتظر بود شما رو ببینه بره.
مدیران سیما فیلم هم میگویند سازندگان فیلم یک خانواده محترم ابتدا طرح دیگری برای ساخت داده بودند و بعداً هنگام فیلم برداری طرح تصویب شده را تغییر دادند. محمد آفریده تهیه کننده و مسعود بخشی کارگردان فیلم یک خانواده محترم تاکنون کوشیدند با توضیح درباره اثرشان از حجم انتقادها بکاهند و حتی تهیه کننده فیلم با انتشار توضیحاتی به تازگی از خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق عذرخواهی کرد. با این همه آنها میگویند طرح فیلم از ابتدا به مسئولان سیما فیلم داده شده بود. فیلم یک خانواده محترم علاوه بر سیما فیلم یک سرمایه گذار فرانسوی نیز دارد که امور مربوط به فنی آن را انجام داده و حقوق پخش خارج از ایران فیلم را در اختیار دارد. بر همین اساس سازندگان فیلم میگویند حضور در جشنواره‌های خارجی و اکران در کشورهای دیگر از سوی تهیه کننده فرانسوی فیلم انجام می‌شود. معترضان به فیلم یک خانواده محترم را طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس و چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای نزدیک به اصولگرایان تشکیل می‌دهند که حتی خواستار برخورد قضایی با سازندگان این فیلم شدند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنوید درباره حاشیه‌های پیرامونی سینمای ایران و به ویژه استعفای یکی از مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران مربوط به ساخت فیلم یک خانواده محترم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر راستم از بندر بنگر
سندت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرگزی بیرجن.
قرعه‌کشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا هم امروز انجام شد و گروه‌های هشتگانه مشخص شدند. در همین رابطه همکارم مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی روی خط تلفن تا جزئیات بیشتر رو برای ما توضیح بده. آقای رستم‌پور سلام، از قرعه‌کشی برای ما بگید.
درود بر شما. همونطور که اشاره کردید لیگ قهرمانان آسیا قرعه‌کشی شد. 4 باشگاه ایرانی رقبای خودشون رو شناختن. در گروه اول تراکتورسازی تبریز که اولین حضور آسیایی خودش رو تجربه خواهد کرد با الشباب عربستان، الجزیره امارات و الجیش قطر باید بازی بکنه. سپاهان که تیم پرسابقه ایرانی در این مسابقات هست با الغرافه قطر، الاهلی عربستان و برنده بازی نماینده ازبکستان با النصر امارات روبرو میشه و بالاخره استقلال ایران که سابقه 3 قهرمانی در تاریخ این مسابقات رو داره باید با العین امارات، الریان قطر و تیم پرسابقه الهلال عربستان بازی کنه. الشباب هم دیگر باشگاه اماراتی باید با سبا قم روبرو بشه در مرحله حذفی، چون سبا 4 شد در لیگ ایران. قبل از اینکه به جدول گروهی برسه باید در بازی حذفی با الشباب روبرو بشه.
آقای رستم‌پور پس به این ترتیب 3 تیم از تیم‌های ایرانی قرار هستش که در این قرعه‌کشی و در این بازی‌ها در واقع شرکت کنند. گروه‌ها چطور به نظر شما دسته‌بندی شدن؟ آیا گروه‌ها سختن، آسونن؟ کیفیت قرعه‌کشی به چه ترتیبه؟
2 نکته است. یکی این که آخرین باری که یک تیم ایرانی در این مسابقات قهرمان شد باشگاه پاس بوده در سال 1992، یعنی 2 دهه است که باشگاه‌های ایرانی رقابت‌ها رو با ناکامی به پایان می‌رسونن. دوره قبلی هم هر 4 باشگاه ایران از جدول مسابقات حذف شدن. نکته بعدی اینه که هر 3 باشگاه استقلال، سپاهان و تراکتورسازی با تیم‌های عربی فقط هم گروه شدن و تجربه دوره قبلی بازی‌ها و ادوار پیشین مسابقات نشون میده که اگر باشگاه‌های ایرانی نتونن در همون بازی‌های نخست امتیازات لازم رو جمع کنن، ممکنه که تیم‌های عربی وقتی که وضعیت صعود یا عدم صعودشون مشخص میشه مقابل همدیگه به هر حال شرایط بازیشون به گونه‌ای باشه که به صعود تیم ایرانی نباشه. این مسئله یک مقداری کار رو سخت میکنه برای هر 3 باشگاه ایرانی، خصوصا تیم استقلال که گروه فوق‌العاده سختی رو درش قرار گرفته.
آقای رستم‌پور از اولین بازی‌ها بگید اگر که زمان بندیشون مشخص شده کدوم تیما کجا قرار بازی کنن با هم؟
بله، تراکتور سازی اولین نماینده ایران هست که بازی خواهد کرد. 3 8 اسفند ماه در تبریز با الجزیره امارات روبرو میشه. یه روز بعد سپاهان در اصفهان با برنده النصر و لوکوموتیو ازبکستان بازی میکنه. همون روز هم استقلال به قطر میره تا در دوحه با باشگاه الریان روبرو بشه.
با تشکر از همکارم مهدی رستم‌پور که جزئیات بیشتر را درباره قرعه‌کشی قهرمانان فوتبال آسیا توضیح میداد. اما اگر مایل باشید اخبار ما رو دنبال کنید، علاوه بر رادیو میدونید که میتونید از طریق وبسایت ما همین اخبار رو دنبال کنید، radiofarda.com، یا اینکه با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید هم اخبار رو دنبال کنید، هم برخی از گزارش ها رو گوش کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. و ضمناً اگر هم مایل باشید که با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، به 2 شیوه میتونید این کار رو بکنید: یا با پیامگیر ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12، یا با پیامگیر ما تماس بگیرید 2420-603-87-41-50. به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. این بخش رو هم ادامه خواهیم داد با اخبار و برنامه دات کام از همکارم حامد پارسی، اما پیش از هر چیز مهمترین اخبار ایران و جهان از همکارم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. هواداران محمد مرسی از محوطه کاخ ریاست جمهوری خارج شدند و گروهی از مخالفان او هم در 300 متری کاخ و در پشت سیم‌های خاردار و تانک‌های ارتش مصر مستقر شدند. ارتش مصر به مخالفان و طرفداران محمد مرسی تا ساعت 15 به وقت محلی فرصت داده بود تا محوطه کاخ ریاست جمهوری را ترک کنند. ساعت پیش از آن هم ژنرال محمد زفکی فرمانده گارد ریاست جمهوری مصر اعلام کرده بود که ارتش و نیروهای تحت فرماندهی او در سرکوب معترضان شرکت نخواهند کرد. صبح پنجشنبه چندین تانک و نفربر زرهی ارتش مصر در اطراف کاخ ریاست جمهوری مستقر شدند. تانک‌ها و نیروهای گارد ریاست جمهوری پس از درگیری خونین بین مخالفان و هواداران محمد مرسی که چندین کشته بر جای گذاشت، در اطراف کاخ ریاست جمهوری مستقر شدند. قرار است تا ساعات دیگر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خطاب به مردم مصر سخنرانی کند. و در همین ارتباط ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه خواهان محافظت دولت از تظاهرات صلح‌آمیز معترضین مصری شد. در بیانیه خانم پیلای از دولت مصر خواسته شده کسانی را که اعمال خشونت‌آمیز را تشویق می‌کنند از جمله سیاستمداران را محاکمه کند. ناوی پیلای تاکید کرده است که مردم حق دارند به صورت صلح‌آمیز دست به اعتراض بزنند، نه اینکه به خاطر استفاده از این حقشان کشته و زخمی بشوند. در درگیری روز گذشته بین طرفداران و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر دست کم 5 کشته و صدها نفر مجروح شدند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، هر گونه استخدام دولتی تا پایان بودجه سال جاری را ممنوع اعلام کرد. خبرگزاری ایلنا به نقل از این بخشنامه نوشته است که هر گونه تبدیل وضعیت استخدام که بار مالی ناشی از آن قبلا در سقف تخصیص اعتبار اعلامی تا پایان سال 91 پیش بینی نشده و مواردی که در لایحه بودجه سال 92 محاسبه و تصویب نمی شود در حکم تعهد زاید محسوب می شود. طبق این بخشنامه تحمیل هر گونه کسری بودجه به دولت غیر قابل پذیرش است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پیش از این دولت اعلام کرده بود محدودیت به وجود آمده برای استخدام های دولتی برداشته خواهد شد. صبح پنجشنبه هیئت وزیران دولت آلمان طرح ارسال سیستم دفاع ضد موشکی پاتریوت و نیروی نظامی به ترکیه را تصویب کرد. اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در نشست روز سه‌شنبه خود با درخواست ترکیه برای ارسال موشک‌های پاتریوت به مناطق هم مرز با سوریه موافقت کردند. ترکیه یکی از اعضای ناتو است و می‌گوید برای دفاع از مرزهایش در مقابل حملات موشکی سوریه به این موشک‌ها نیاز دارد. این طرح باید در پارلمان آلمان هم به تصویب برسد. آمریکا و هلند نیز گفتند که موشک‌های پاتریوت به ترکیه ارسال خواهند کرد. در قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا رقیبان تیم‌های سپاهان، استقلال و تراکتورسازی مشخص شدند. در این قرعه‌کشی که در یک از شهرهای مالزی انجام شد، سپاهان در گروه سوم با تیم‌های ارغرافی قطر، الاهلی عربستان و برنده دیدار تیم‌های النصر امارات و لوکوموتیو ازبکستان هم گروه شد. استقلال در گروه چهارم با تیم‌های الهلال عربستان، اریان قطر و العین امارات بازی خواهد کرد و تراکتور سازی در گروه اول با الشباب عربستان، الجیش قطر و الجزیره امارات همگروه شد. بازی های لیگ قهرمانان آسیا از بهمن ماه آغاز می شود. و خبر آخر این که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعداد کشته شدگان در زمین لرزه شب گذشته در زوهان را 6 نفر اعلام کرد و گفته است در این حادثه 23 نفر هم مجروح شدند. پیشتر اعلام شده بود که در پی این زمین لرزه 8 نفر کشته شدند. به گفته حسن قدمی عملیات جستجو، ارزیابی و اسکان اضطراری زلزله زدگان ساعت 3 بامداد پنجشنبه به پایان میرسد. نوشین.
با تشکر از همکارم وحید پوراستاد، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما قبل از اینکه سری بزنیم به دنیای مجازی و برنامه دات کام، از حامد پارسی برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت برای اون دسته از شنوندگان که در ایران ساکن هستند میتونن به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. ضمن اینکه تازه‌ترین فیلتر شکن سایفون ما هم هست، chatgun.info. با هم گوش کنیم.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دات کام همراه هستید. با من حامد پارسی تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه این هفته، درست دو هفته مونده به شب یلدا، طولانی‌ترین شب سال، اپلیکیشنی رو به شما معرفی می‌کنیم که از طریق اون به راحتی میتونید طول شب و روز رو در منطقه خودتون اندازه بگیرین و بفهمین که بلندترین شب سال شما واقعاً چقدر بلنده. به برزیل میریم، بازاری بالقوه برای عرضه کنندگان محتوای دیجیتال که حالا آمازون و گوگل رو ترغیب کرده تا دیر نشده جایی در اون برای خودشون دست و پا کنن. سری هم به توییتر میزنیم و میبینیم که رهبران مذهبی دنیا چطور این روزا از توییتر برای ترویج دیدگاه‌های خودشون استفاده میکنن. در پراگ، جایی که من در اون زندگی میکنم و البته رادیو فردا در اون تهیه و پخش میشه، خورشید این روزها حوالی ساعت 7:50 بامداد طلوع میکنه و کمی بیش از 8 ساعت بعد در ساعت 4 بعد از ظهر غروب میکنه. اگه به طول مدت روز 1 ساعت و ربعی رو که آسمون پیش از طلوع و پس از غروب در حالت گرگ و میشه اضافه کنیم، سهمی که برای شب میمونه، اون هم درست دو هفته مونده به شب یلدا، بلندترین شب سال، 14.5 ساعته. این رو هم اضافه کنم که در حال حاضر روزها در جمهوری چک هر روز 1 دقیقه و 24 ثانیه کوچیک‌تر میشن و از این رو ما انتظار داریم شب یلدای امسال حدوداً 14 ساعت و 45 دقیقه برای ما طول بکشه. همه این اطلاعات رو من از یه اپلیکیشن رایگان اندرویدی گرفتم، اپلیکیشنی که دنیس آژیری بیشتر در مورد اون برای ما توضیح میده.
ترا تایم اپلیکیشنی مخصوص سمارت فون ها و تبلت های مجهز به اندروید که به شما کمک میکنه از زمان دقیق طلوع و غروب خورشید و مدت زمان روز و شب در منطقه‌ای که هستید مطلع باشید. این اپلیکیشن همچنین به شما میگه که در جایی که هستید از چه ساعتی سفید دم شروع میشه و در چه ساعتی روز به طور کامل جای خودش رو به شب میده. ترا تایم همچنین محاسبه میکنه که چند درصد از ماه در منطقه شما در حال حاضر قابل رؤیته و همچنین بخش ویژه‌ای داره که در اون ماکتی از زمین و ماه در فضای شبیه سازی شده کهکشان قرار گرفتن و با کمک اون میتونید ببینید که ماه در چه زاویه و جهتی نسبت به زمین قرار گرفته. این اپلیکیشن همچنین بر روی نقشه گسترده از زمین به شما نشون میده که چه قسمت‌های از زمین در حال حاضر در شب به سر میبرن و چه قسمت‌های روز هستن. ترا تایم یه ویجت اندرویدی هم داره که به شکل یک ساعت آنالوگه، با این تفاوت که به جای 12 رقم 24 رقم روی اون قرار داره و با تقسیم صفحه به دو بخش آبی و سیاه با یه نگاه به شما نشون میده که از حدود چه ساعتی روز شروع میشه و تا حدود چه ساعتی ادامه داره.
ترا تایم هنوز اپلیکیشنی برای آیفون نداره و اگر شما از یه تبلت یا تلفن هوشمند اندرویدی استفاده می‌کنید، باید اون رو در بازار اپلیکیشن‌های گوگل جستجو کنید. فقط کافیه در گوگل پلی ترا تایم رو با 2 آر جستجو کنید. اما این روزها برزیل به بازاری برای رقابت تولید کنندگان کتاب‌های الکترونیک بدل شده. از یک طرف آمازون با راه اندازی وبسایت amazon.com.br راه رو برای ورود کتاب‌های الکترونیک و کتابخانه محبوبش کیندل در این کشور هموار کرده و از طرف دیگه گوگل هم بازار فیلم و کتاب‌های خودش رو به روی شهروندان برزیلی گشوده و برزیلی‌ها حالا میتونن فیلم‌ها و کتاب‌های مورد علاقه خودشون رو از گوگل دریافت کنن.
تلاش آمازون و گوگل برای دست و پا کردن جایی در بازار فروش محتوای الکترونیک در برزیل پس از اون صورت گرفت که کوبو، دیگر فروشنده عمده کتاب‌های الکترونیک، با همراهی لیوراریا کولتورا، یکی از اصلی‌ترین عرضه‌کننده‌های کتاب در برزیل، یک کتابخانه الکترونیک ویژه خوانندگان برزیلی عرضه کرد. کوبو تاچ 399 رئال برزیل قیمت داره که چیزی حدود 190 دلار میشه یا به قیمت این روزهای بانک مرکزی ایران 470 هزار تومان. در مقابل آمازون کیندل تاچ رو با قیمت 299 رئال برزیل به دست کتابخانهای برزیلی میرسونه که حدود 143 دلار آمریکا میشه. نقطه قوت گوگل نسبت به این دو رقیب البته عرضه فیلم و سریال‌های تلویزیونیه، گرچه در این عرصه هم گوگل باید با رقبایی مثل نتفلیکس، اپل تیوی و کارلو ویدئو که عرضه کننده برزیلی فیلم و سریال‌های تلویزیونی در این کشور رقابت کنه.
برای اینکه به ابعاد این بازار تازه تجارت الکترونیک یعنی برزیل و ارزش اون برای عرضه کننده های محتوای دیجیتال پی ببرین، بد نیست بدونیم که کاربران اینترنتی تا سال 2011 نزدیک به نیمی از جمعیت 196 میلیونی برزیل رو تشکیل میدادند. گسترش شبکه‌های اجتماعی حالا بازیگران تازه‌ای رو ترغیب کرده که در این عرصه به دنبال مخاطبانی برای خود باشند. در این میون مقام‌های مذهبی هم وسوسه شدند که بیش از پیش از ابزاری مثل توییتر برای تبلیغ دیدگاه‌های خودشون استفاده کنند. در این بخش از برنامه با مانیا منصور مرور کوتاهی داریم بر حضور چند رهبر مذهبی جهان در توییتر. پاپ بندیکت 16
رهبر کاتولیک‌های جهان گرچه هنوز هیچ توییتی در اکانت توییتر خودش نداشته، اما تا حالا نزدیک به 400 هزار دنبال کننده در این شبکه اجتماعی داره. در مهمترین اتفاق پیش رو، پاپ بندیکت 16 قراره 12 سپتامبر در توییتر پاسخگوی سوالات دنبال کننده های خودش باشه.
دالائی لاما
دالائی‌لامای 14 که رهبر مذهبی بودایان تبته در توییتر خودش اعلام کرده که قراره ایده هایی رو با آدم های دیگه به اشتراک بذاره و قرار نیست الزاماً حساب کاربری توییترش بازتاب دهنده دیدگاه های مذهبی باشه. دالائی‌لاما 5.6 میلیون دنبال کننده توییتری داره و علاوه بر توییتر در یوتیوب و گوگل پلاس هم فعاله و از جمله در اواخر اکتبر در یک هنگات گوگلی با دزموند توتو اسقف اعظم اهل آفریقای جنوبی شرکت داشت.
جوئل اوستین
این کشیش اهل هیوستون حساب کاربری توییتر خودش رو با این شعار برپا کرده که اینکه نمیبینی چه چیزی در حال وقوع دلیل این نیست که خدا دست به کار هیچ کاری نیست. اوستین در توییتر بیش از 1 میلیون دنبال کننده داره و توییت های روزانش بین 500 تا 10,000 بار ری توییت میشه یا در فهرست علاقه مندی ها قرار میگیره.
جویس میر
این نویسنده و سخنران مسیحی فقط 50,000 دنبال کننده داره، اما توییت هاش به طور متوسط 170 بار توسط دنبال کننده هاش بازتاب پیدا میکنه که این نسبت 3 برابر نسبت بازتاب توییت های جاستین بیبر توسط دنبال کننده های میلیونی شه.
به این فهرست میتونید کشیش جوزف رانسیمانز با 4 میلیون دنبال کننده توییتری، کشیش ریک وارن با 800 هزار دنبال کننده و ربای شمولی بوتیچ با 250 هزار دنبال کننده توییتری رو اضافه کنید. در ایران هم همینطور که میدونید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در توییتر حضوری فعال داره، گرچه تا اینجا تنها بیش از 7000 نفر حساب کاربری توییتر آیت الله خامنه ای رو دنبال میکنن. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.